آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام میکنیم به یکایک شما شنوندگان و همراهان این برنامه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. به اتفاق آقای کامیاب کیا دربنسری همراه شما هستیم. شما هم خوش آمدید. سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه
ان شاء الله. دوستان عزیز، ما اینجا نشستیم تا پاسخگوی سوالات شما باشیم. پس هر سوالی که دارید با ما در میون بگذارید. اولین سوال: روش مطالعه در دروس ریاضی و زیست به چه صورته؟ لطفاً راهنمایی کنید.
خب ببینید، این دوتا درس، درسی که بسیار هم اتفاقاً اثرگذار در رتبه شدن، به این خاطر که خب زیست ضریب 12 مهمترین درس تجربیه. از اون طرف هم ریاضی چون برای خیلی از بچه‌ها چالشیه و میانگین این درس بسیار پایینه، دانش آموزی که خب درصد خوبی رو کسب بکنه وحشتناک میتونه حاربش کمک بکنه برای رتبه شدن. اما اینکه چه باید کرد؟ خب ریاضی یک درس تمرینی حساب میشه، زیست شناسی یه درس کاملا خواندنی. فرقشون کجاست؟ من این مثال میزنم برای دانش آموز جا بیفته. به فرض در یک واحد 90 دقیقه‌ای، یه واحد 1 ساعت و نیمه، اگر قرار من ریاضی داشته باشم تو اون 90 دقیقه، من باید نهایتاً در بیشترین حالت ممکن نیم ساعتش رو بخونم. خوندن یعنی چی؟ یعنی مثلا درسنامه بخونم، جزوه‌مو بخونم، فرمول‌ها، نکات، هر چه که هست، و یک ساعتش رو باید تست بزنم حداقل. اون ورزیش شناسی کاملا برعکسه، یعنی در یک واحد 1 ساعت و نیمه من باید حداقل یک ساعتش رو مطالعه بکنم و نیم ساعتش رو تست بزنم. چرا؟ چون در درسی مثل ریاضی یا به طور کلی مباحث تمرینی، آموزش ما در دل تستنی اتفاق میفته. اون خوندنه کمکی به ما نمیکنه. ولی در مباحث خواندنی مثل زیست شناسی داستان برعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که دارم کتاب رو میخونم، دارم خط به خط رو تحلیل میکنم، اونجا داره آموزش من اتفاق میفته. همین یه نکته رو بچه‌ها رعایت بکنن طبق این زمانبندی که من گفتم جلو برن، هم تعداد تستشون خیلی بالاتر میاد، هم بازدهی مطالعهشون بیشتر میشه، هم افزایش درصد رو میتونن تجربه بکنن. چرا؟ چون مشکل خیلی از بچه‌ها تو همین قسمته. یعنی اون ریاضیه رو هی میشینه میخونه به جای که تست بزنه، اینورم وقتی داره زیست شناسی میخونه خیلی توجهی نداره، خروجیش میشه درصد پایین. همینو بچه‌ها رعایت بکنن خیلی میتونن درصدشون رو بالاتر ببرن.
چه نکته ظریفی رو اشاره کردید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. دوستان اگر دوست دارید با آقای کیا در ارتباط باشید، عدد 7 رو به 1571 بفرستید و شما هم اگر سوالی دارید مطرح کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. لحظات بسیار خوبی رو برای شما هر جایی که هستید آرزو میکنم. امیدوارم همتون به موفقیت کامل برسید. عزیز دانش آموزی برای ما نوشتن که من دانش آموز پایه نهم هستم، بهترین کاری که میتونم واسه کنکور بکنم چیه؟
خب ببینید بچه های نهمی، خب قاعدتا حق میدم نگران باشن، به این خاطر که سال به سال شرایط داره سخت‌تر میشه، بحث نهایی ها و تأثیر معدل و غیره، خب باعث میشه دانش آموز نهمی خیلی نگران باشه. اما بهترین کاری که دانش آموز در مقطع نهم میتونه انجام بده اینه که درس های امسالش رو به بهترین شکل ممکن بخونه. چرا؟ چون من در برنامه های مختلف اشاره کردم که بسیار دانش آموزایی رو داریم که در سال 12 در فهم مطالب مشکل دارن و وقتی میایم بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم دانش آموز از نهم پیش نیازها رو یاد نگرفته و این ایرادات همین جوری باهاش جلو اومده تا برسه به کنکور. پس چه بهتر که الان که نهمم جدی بگیرم. چرا؟ مثال میگم، ریاضیات تماما پیش نیاز سالهای بعده. از اون طرف ادبیات از نهم شروع میشه، عربی از نهم شروع میشه، خود درس علوم، بچه ها دقت بکنید، علوم یاد در سالهای بعد میشه شیمی،
بله،
فیزیک، زمینشناسی و زیستشناسی. دقیقاً. و خود یه علوم یه میشه 4 تا درس. پس میخوام بگم یه دانش آموز نهمی اگر از الان این پیش نیازها رو درست بخونه، واقعا یاد بگیره به صورت مفهومی، کار خودش رو داره برای سالهای بعد راحت‌تر میکنه. حالا در کنار این قضیه اگر معدلش 20 بشه هم اعتماد به نفس خوبی بهش میده،
بله.
هم در انتخاب رشته کارش راحت‌تره، هم برای ورودی به مدرسه تیزوشا میتونه کار ساده‌تری داشته باشه. پس میخوام بگم بچهای نهمی که از الان براشون مهمه کنکور، من توصیه میکنم از الان طبق مشاوره درستی و یه برنامه‌ریزی مدونی جلو برن،
بله.
که به دلایلی که الان گفتم وقتی سال نهمشون تموم شد یه آسودگی خاطر از شرایطشون داشته باشن.
قدرم خوبه که انقدر زود به فکر میافتید بچه‌ها. هرچه که زودتر این برنامه‌ریزی درست رو داشته باشید، مطمئن باشید که بهتر هم به نتیجه میرسید. حالا شما هم اگر دوست دارید که از مشاوره آقای کامیاب کیا دربنسری بهره مند بشین، که ایشون میدونید 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی هم دارن، کافی عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 ارسال کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دست یافتنی کنید. و آخرین بخش از برنامه امشب، سوالی داریم که حالا یه مقدار صورتش طولانیه، حوصله به خرج بدید گوش کنید. نوشتن که من دانش آموز 12 انسانی هستم ولی تا الان نتونستم مشاور خوبی پیدا کنم و الان دارم همین جوری زمان رو از دست میدم. کاملا نگران شدم. راهنمایی بفرمایید که چی کار کنم؟
خب دانش آموز انسانی واقعا حق میدم و بایدم نگران باشه. چرا؟ به این خاطر که تعدد درس تخصصیشون واقعا زیاده. یعنی چی؟ اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و منطق، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، ریاضیات. یعنی هر کدوم از اینا هم 3 ساله.
بله.
و خب این نشون میده که دانش آموز کار سختی داره در رشته انسانی.
درست.
که همه اینها رو بخونه. مثلا میگه خود تاریخ واقعا هجیمه. این که من برسم هر 3 سالش رو بخونم، به موقع مرور بکنم، به موقع جمع‌بندی بکنم، کار سختیه. پس بچهای انسانی داره دیر میشه، باید حواسشون جمع باشه. اما اینکه باید چیکار بکنن، کاری که حداقل ما خودمون انجام دادیم و توصیه میکنم، 1 اینکه حتما یه رتبه برتر رشته خودشون کنارشون باشه. یعنی به فرض اگر من رشتم انسانیه، مشاور من قرار نیستش که مثلا پزشکی دانشگاه تهران بخونه.
بله.
حقوق دانشگاه تهران، روانشناسی دانشگاه تهران، یا حالا بچهای فرهنگیان چه بسا.
پس یک آشنا باشه.
دقیقاً آشنا باشه به رشته انسانی.
بله.
2 از کلاسای استفاده بکنن که واقعا بتونه بهشون کمک بکنه. چرا؟ چون مثلا میگم درسی مثل فلسفه و منطق واقعا مفهومیه. یعنی دانش آموز نیاز داره به یک کلاس خوب. یا ریاضیات دوباره همینطور، اون درسی که بچهای انسانی به خصوص خیلی باش مشکل دارن، درس.
بله.
ریاضی. حداقل ما سعی کردیم اینها رو در اختیار بچه‌ها بذاریم و اگر دانش آموز انسانی صدای منو میشنوه و الان کاری انجام نداده، این فرصت رو از دست نده، چون دیگه داره دیر میشه.
درسته.
از الان اگه دانش آموز انسانی شروع نکنه، نمیتونه برای دی ماه یه جمع‌بندی خوب از نیم سال اولش داشته باشه. پس از الان اقدام بکنه که کار از این دیگه حداقل برای سخت‌تر نشه.
بله، امیدوارم که همین الان اقدام کنید و جلوی ضرر رو، میگن هرچی که زودتر بگیرید نفعه. عدد 7 رو به 1571 بفرستید و با آقای کامیاب کیا دربنسری در ارتباط باشید. ایشون میتونن خیلی خوب شما رو راهنمایی کنن. اگر سوالی هم دارید از این طریق میتونید در میون بگذارید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 ارسال کنید. متشکریم از حضورتون.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم.
تمنا میکنم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. شب خوش. خداحافظ.
این یک تجربه است.
باورها ادراک هایی هستند که بر اساس خاطرات قدیمی از رنج و لذت ساخته میشن. این خاطرات بر اساس چگونگی تفسیر و احساس تجربیاتمون در طول زمان شکل میگیرن. در صورتی که این باورها به خودی خود تضعیف کننده باشن، منجر به تخریب از درون و ایجاد حس ناامیدی میشن. اگر نمیخوایم ذهنیتی قربانی رو داشته باشیم، در ابتدا باید اون صداهای درونی رو که احساس قربانی بودن یا بی‌انصافی ایجاد میکنند شناسایی کنیم. هنگام زندگی کردن با ذهنیتی قربانی، یکی از سخت‌ترین چیزها احساس ناامیدیه. وقتی اتفاقای بد رخ میدن، خیلی ساده است که احساس کنیم هیچ کنترلی رو موقعیت و شرایط و نظر و قضاوت غیر منصفانه دیگران نداریم. وقتی متوجه شدیم توی یکی از این شرایط هستیم، بهتر رو چیزهایی متمرکز بشیم که میتونیم تغییر بدیم. پیدا کردن چیزی که میتونیم واپایش یا کنترل کنیم به ایجاد حس قدرتمندی ما کمک میکنه و این خودش یه قدم بزرگه.
آتنا هستم، مهندس کامپیوترم. با توجه به اینکه من تعویض مفصل انجام دادم، پاهامو عمل کردم، یه سری محدودیت هایی دارم. من در جلسه اول معمولا این موضوع نمیگم. غالب مواردی که مثلا من مشکلی نداشتم داشته پیش میرفته ولی کنسل شده به این علت بوده. یه مؤسسه هم بود، ثبت نام کردم و توضیح دادم ولی حتی یه زنگم نداشتم. خیلی پیش اومده این موضوع که منو دیدن اومدن گفتن، بعد که دیدم من دارم رو صندلی نماز میخونم کنسل شد. نیاز به این که یه نفر بیاد که من بتونم زندگی راحت تری داشته باشم از نظر مالی یا کاری ندارم، ولی خب آدم نیاز به همدم داره، نیاز به همراه داره، حتی تو خوشیاش. چهره قشنگی نداره که مثلا وقتی این موضوع رو میفهمی بگی مثلا حالا به خاطر این موضوع کنسل میشه. هممون آدمیم، هممون نقطه ضعف داریم، نقطه قوت هم داریم، هیچ آدم کاملی پیدا نمیشه.
باورها راهنمای رفتار ما هستن. به ما میگن چطور تصمیم بگیریم و چطور عمل کنیم. باورها تو زمینه‌های بیشماری توی ذهن ما شکل میگیرن، ولی بعضی از اونها تأثیر مهمتر روی سرنوشت ما دارن. باورهایی که ما در مورد خودمون، دیگران، زندگی، ازدواج و موفقیت داریم، بیشتر از سایر زمینه‌ها به سرنوشت ما شکل میده. مثلا اینکه ما فکر کنیم زمین گرد نیست و به دور خورشید نمیچرخه، ممکنه رو زندگیمون تأثیر نداشته باشه. ولی اگر باورمون این باشه که حتما باید با یه آدم کامل ازدواج کنیم، حتما تو روابط و زندگی آیندهمون تأثیر میذاره و ممکنه ما رو به خاطر پیدا نکردن یه انسان کامل ناامید کنه. بهتره که با یه خونه تکونی فکری اجازه ندیم انباشتگی خاطرات و تجربه های نامطلوب فرصت تازه پیش روی ما رو، بر فرض هم که الان پنهان از نظر باشه، ازمون بگیره.
Follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Les bombardements de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
لحظه در اوج.
چقدر خبر و تصویر داشتم امروز از درگیری‌های مختلف در غزه و لبنان، مخصوصا فیلم‌هایی که با گوشی گرفته شده بود از مردمی که مشغول عزاداری و گریه بودند. اینجا کودکی از اهالی شمال غزه که پدرش به دست اسرائیل هنگام کوچ و آوارگی بازداشت شده و مادرش نیز شهید شده است. اینجا هم صدایی از وداع مادر فلسطینی با فرزندش منتشر شده که همین دیروز در اردوگاه البریج در مرکز غزه به شهادت رسید. سازمان ملل هم دیروز اعلام کرده اسرائیل مرتکب نسل‌کشی در غزه شده و از گرسنگی دادن به عنوان ابزار جنایت جنگی استفاده می‌کند. در دانشگاه لندن، آنجا هم وزیر خارجه چک آمده بود سخنرانی کند که یکی از دانشجویان از جای خود بلند شد و به او گفت که شما جنایتکار جنگی هستید.
You are a war criminal. You're coming here to give us a lesson about Ukraine and the aggression there. You're not only doing anything.
اینجا آمدید تا درباره اوکراین به ما بگویید، اما درباره غزه و نسل‌کشی آن هیچ کاری نمی‌کنید.
Free free Palestine.
فلسطین آزاد باد. فلسطین از بحر تا نهر آزاد باد. بعد از اون هم دانشجویان با او همراهی کردن و چهار دادند. تصویر دیگری هم دیدم از شاهزاده ویلیام که فرزند پادشاه فعلی انگلیس، اون رفته بود در دانشگاه اورستر که اونجا با دانشجویان دیداری داشته باشه، اما دانشجویان دورش کردند و فریاد زدند فلسطین آزاد باد و بگذارید غزه زنده بماند. شاهزاده ویلیام هم سرش پایین انداخت و سریع از محل خارج شد. یک گزارش خیلی بد خوندم از شبکه الجزیره انگلیسی که اصلا خیلی توصیفات ناراحت کننده ای داشت از شمال غزه. ظاهرا اسرائیلی ها به یک مدرسه به نام ابو عاصمی که تحت پوشش سازمان ملل بوده حمله کردن و اونجا بمباران کردن. اینجا کی کالاهان خبرنگار معروف الجزیره میگه
Lifeless bodies of Palestinian children lie among the debris of Abu Asi school.
اجساد بیجان کودکان فلسطینی در میان آواره مدرسه که هدف حمله هوایی بود افتاده. این مدرسه برای هزاران خانواده آواره شده فلسطینی محل امن به شمار میرفت. قربانیان بیشتر در زیر آواره هایی ماندن که زمانی کلاس درس بوده. بعد هم دوربین میره سراغ یک شهروند فلسطینی که اونجا میگه من اجساد را دیدم که به هوا پرتاب شده بودن. اجساد تکه تکه شده بودن. بعد با همین وضعیت جنازه را هر طور شده میبرن به بیمارستان کمال عدوان که در شمال غزه معروفه. حسام ابو صفیه پزشکه توی همین بیمارستان، از معدود آدمایی که مونده و هنوز داره کار میکنه.
لا توجد اي مركبه تسعف نقل اي مصاب.
There are no operating ambulances in all of northern Gaza.
اون میگه در همه شمال غزه حتی یک آمبولانس سالم وجود ندارد. کسی که بتواند خود را به بیمارستان برساند بسیار خوش شانس است، زیرا که در غیر این صورت در خیابان آنقدر خوریزی خواهد کرد تا جانش از دست برود. دم بچه های حماس گرم که هنوز در غزه عملیات های خیره کننده دارن. باورش سخته، اما در بدترین نقاط، مثلا در شمال غزه که اسرائیل ادعا میکنه کلن شخم زده اونجا رو، ما میبینیم که گردان های القسام هنوز دارن کارهای جالبی میکنن. یک فیلمی اومده بیرون امروز که خیلی جالبه. اسرائیلی ها ظاهرن یک تکتیرانداز خیلی معروف دارن به نام ایدان کینان از گردان نحشون لشکر کفیر که خیلی معروف بوده در رسانه‌های اسرائیلی. من یکی دو بارم عکساشو دیده بودم که بهش میگفتن ماهرترین تکتیرانداز ارتش. او خیلی میگفت من در عملیات‌های خاصی بودم و تونستم ضربات مهلکی به حماس بزنم. به عبارت یک قهرمان رسانه‌ای ازش ساخته بودن. حالا دیروز بچه‌های گردان الاقسام حماس این تکتیرانداز رو در شمال غزه کشتند. بله، اونها فیلمش رو هم منتشر کردن. حالا دیروز دوباره ارتش اسرائیل بیانیه‌ای داده. اونجا اومده بود که طبق بیانیه 793 نظامی این رژیم کشته شدند که البته جزئیات مهمی داشته، از جمله که 192 تا از اینها افسر بودند که نشان میده یک چهارم کشته‌ها افسر بودند. آمار بسیار بالایی واقعا. نشون میده در سطح فرماندهی هم دوچار چالش شدند. از قول روزنامه ماریو گفته شده که
ارتش اسرائیل دو لشکر کامل رو هم در جنگ غزه و لبنان از دست داده و با توجه به امتناع هزاران نفر از پیوستن به ارتش با کمبود نیرو مواجه شده. این کمبود نیرو در ارتش کاملا رسمیه و تحلیل نیست، چند روزه گفته میشه. بریم از خبر مهم بگیم که شهادت یکی از فرماندهان حزب الله بود.
بر اساس گزارش ها محمد عفیف مسئول روابط عمومی حزب الله در جریان حملات امروز اسرائیل کشته شد.
ظاهرا خارج از محدوده زاهیه که این همه مدت بمباران میشد، در محلی که نزدیک محله مسیحی نشینان بوده و در جایی که ساختمان حزب بعث سوریه و لبنان بوده جلسه بوده و ایشون حضور داشته و اسرائیل اونجا رو بمباران کرده، جایی که گفته میشد نقطه امنه.
یعنی این عملا یک فاز جدیده که جنگ اسرائیل خارج از محدوده حومه جنوبی بیروت در بیروت هم داره میاد، یعنی به مناطق دیگه، مناطقی که مناطق امن محسوب میشدن. اینجا یک منطقه امن محسوب میشد، اما موشک از بالای سر ما رد شد در منطقه مرکزی با صدای مهیبی و خورد به اینجا که بسیار نزدیک به منطقه غالبا مسیحی نشین بیروتی که مثلا جای بسیار امنی هست که هیچ موقع هدف قرار نگرفته.
خیلی تحلیل من دیدم درباره این حادثه که چرا فردی رو زدن که نظامی نبوده اصلا و به عبارتی بیشتر رسانه‌ای بوده،
که او اگرچه یک مقام سیاسی حزب الله یا یک فرمانده نظامی این گروه نبود، اما یک چهره مطرح بود، به ویژه بعد از کشته شدن حسن نصرالله او به چهره رسانه‌ای اصلی حزب الله لبنان مبدل شده بود.
اما ظاهرا اسرائیل به سیم آخر زده.
اینکه اسرائیل هنوز رهبران و فرماندهان حزب الله را تحت تعقیب قرار میده و آنها را هدف قرار میده، و دوم اینکه خط مرزی هم برای مسائل رسانه و غیر رسانه قائم نیست، چون که ایشون یک شخصیت رسانه‌ای از در واقع مشاور رسانه‌ای حسن نصرالله است، مدیر اخبار و برنامه‌های سیاسی تلویزیون المنار، یعنی هم لازم بگیم که تلویزیون المنار در لیست تروریسم آمریکا هستش.
برخی هم میگن اینها نشانه هایی است برای فشار به لبنان و حزب الله که آتش بس رو بپذیره. میدونی که بحث آتش بس جدی شده، پیشنویس اون هم به اسرائیلی ها داده شده، هم به لبنانی ها داده شده و غیری دو سه تا بندش که چالش برانگیزه با کلیاتش موافقت شده. از اون طرف اسرائیلی هم خوب میدونن که این آتش بس چقدر برای اونا فایده داره. اسرائیل هم به شدت نیاز داره به این آتش بس، چون که عملا هیچ کدوم از اهدافش رو در جنگ به دست نیاورده، یعنی هنوز آوارهای شمالش هستن و از اون بدتر اصلا روی زمین نتونسته پیش بره. عبدالواری اطفان خبرنگار معروف دنیای عرب که حتما شنیدین اسمش رو بارها در رسانه‌های مختلف صحبت میکنه، دیروز هم یه تحلیلی داشت و اونجا گفت بعد از این همه روز، یعنی 45 روز آنها حتی یک روستا رو در جنوب لبنان کنترل نمی‌کنند. تنها کاری که آنها انجام میدهند این است که مردم لبنان رو با هواپیماهایشان بکشند. این دقیقاً یه موضوع واقعیه، یعنی بیشتر از یک ماهه که اسرائیل گفته من حمله زمینی رو شروع کردم. خیلی‌ها میگفتن اونها به سرعت در عرض چند روز به رودخانه لیتانی خواهند رسید، یعنی حدود 40 کیلومتر پیشروی خواهند کرد، اما ظاهراً اینطور نشده و اونها حتی در عمق 3 کیلومتر زمینگیر شدن. اما هرچه هست حزب الله نشون داده که در میدان قدرتمنده و تونسته جلو اسرائیلی‌ها رو بگیره، و حالا باید ببینیم در عرصه سیاسی چقدر قدرت چانه‌زنی نیروهای لبنان بالا خواهد بود در مقابل امریکا و اسرائیل. هرچه باشه آتش بس یک نیاز مهمه برای مردم لبنان، البته آتش بسی که همراه با اقتدار باشه. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته در چند روز آینده. ممنون که همراه من بودید، فردا دوباره در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
1 2 3 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 صدا 1 2 صدا آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بوها به پا. یک دو صدا اینجا شده بوها به پا. یک دو صدا
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه 1 2 صدا. به فصل 20 مسابقه 1 2 صدا ویژه حافظ خانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1 2 صدا ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی
شاعر، طنز پرداز و کارشناس مجری رادیو.
رضا خزرایی
مدرس اجرا، مجری و گوینده رادیو.
فاطمه آل عباس
ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان
تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1 2 صدا رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه 1 2 صدا ابوالفضل آقاخانی.
یک دو صدا به نام حضرت دوست که هرچه هست از آن اوست. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام عرض میکنم، ابوالفضل آقاخانی هستم و با فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1 2 صدا در خدمت شما خوبانم. همینطور که در جریان هستید، این فصل ویژه حافظ خانیه و شرکت کنندگان عزیز و هنرمند ما باید به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حافظ رو برای داوران عزیزمون و همینطور شما شنوندگان عزیز اجرا کنند. حد اکثر امتیاز در این فصل 100 امتیازه و در طول برنامه